أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع ما ذكره المحقق الإصفهاني. خب الثالث هم قول محقق إصفهاني بود. الرابع هم کلام ایشون هست. در حقیقت محقق إصفهاني عليه الرحمة که معروف بوده است به فقیه الفلاسفه یا فیلسوف الفقها، که خب بسیار انسان خوشفکری بوده، بسیار لحاظ عقلی به لحاظ فکری بسیار قوی بوده، ایشان اون نظر سوم مطرح، اون نظر رو مطرح فرمودن که ایشون در شهید صد در قالب نظر سوم بیان کرد، منبه سوم بیان کرد. حالا نظر چهارم، اون منبه چهارم یا استدلال چهارم رو هم با شهید صد از محقق اصفهانی میاد. در سومی چی میفرمود ایشون؟ میفرمود که اگر بیان نشود و ما ندانیم و قهر به حکم پیدا نکنیم، حکم و تکلیف هست، الا انه که این حکم و تکلیف بفرمایید که چون ما بهش قهر پیدا نکردیم، لذا اگر به اون تکلیف عمل نکنیم از زی عبودیت و از رسم عبودیت خارج نشدیم، ما با مولا مخالفت نکردیم چون نمیدانستیم. این بیان اون که اونجا داشت. در بیان چهارم به نوعی میشه، یعنی در بیان دومشون که حالا بیان چهارم حلقات هست، حلقه ثالثه هست، ایشون به نوعی ترقی میکنن، از این سطح میرن بالاتر، که البته بعدا با اشکالاتی که شاید سطحش وارد میشه میکنن معلوم میشه این ترقی نبوده بلکه ترقی بوده که ایشون کردن. و عرض هم خواهد میکنه بعد خرابترش کردن، اصلا بدتر شد، همونو میگفت مؤدبانه رد میشه این بهتر، این طور که شما بهش پرداختید بدتر شد. حالا عرض کنم که ایشون میان اول تقسیم بندی جدیدی ارائه میکنند از تکلیف. میفرمان تکلیف دو نوعه، یه تکلیف انشائی، یه تکلیف حقیقی. میگیم دیگه این دیگه چیه؟ تکلیف انشائی چیه؟ تکلیف ما همه جور تکلیفی داره که این مدلشو دیگه ندیده بودیم. خب خیلی خوب توضیح میدیم براتون. میفرمان تکلیف حقیقی، من اول حقیقی رو بگم بعد انشائی، شاید به عکس میگم اون طور حقیقا. تکلیف حقیقی تکلیفی است که این را شارع انشاء کرده، جعل کرده، به داع البعث و تحریک، یعنی میخواسته شما را برانگیزد، برانگیزاند، میخواسته مکلف رو برانگیزانه، او رو منبعث بکنه، به حرکت واداره، تحریک بکنه که مکلف برود به سوی انجام یک کاری یا خودداری بکند از انجام یک کاری. پس داع البعث و تحریک درش بوده، تکلیفه. اما تکلیف انشائی اینطور نیست. تکلیف انشائی داعی جعل درش، داعی بفرمایید که بعث و تحریک درش نیست. حقیقتا نمیخواسته شما رو به حرکت وادارد، حقیقتا نمیخواسته، یک انگیزه دیگری در بین بوده، یک انگیزه دیگری در بین بوده. مثالی که معمولا برای این میذارن همون اوامر امتحانیه است، مثل ماجرای ذبح اسماعیل مثلا. حالا خوب شد یه چیزی شد که ما اصولیین یه مثالی پیدا بکنیم درسامون لااقل بگیم. بله خدا خیر بده به خدا اصلا خاصی که این کار کرد. به هر تقدیر عرض محضرتون که در اوامر امتحانیه مثلا از قبیل همون ماجرای امر به ذبح اسماعیل، واقعا که خدا نمیخواست اسماعیل ذبح بشه، حالا شدن میخواست، ولی به هر حال واقعا که نمیخواست خدا اسماعیل ذبح بشه، سرش بریده بشه، که قرار بر این بود که امتحان بشوند هر دو، نه فقط هم ابراهیم. من نظرم این است که امتحانی که اسماعیل پس داد کمتر از امتحان ابراهیم اگر نبود، بلکه میگیم بیشتر هم بود، یعنی چون بالاخره یه وقت است فقط ابراهیم خودش میدونن میخواد چیکار بکنه، یواشکی چاقو هم حمله ور میشه زد بچه این بود. نه به خود اسماعیل گفت آقا من میخوام این کار انجام بدم، میخوام تو سرتو رو ببرم. آخه بابا خیلی سخته. یا عبت افعل ما تو امر، پدر جان هرچی بتو امر شد انجام بده. اصلا چی بود این امر؟ خواب بود؟ رؤیا بود؟ خب لاغلی انقلتی، اشکالی، احتمالی، ابداع رأی بکن، مثلا بگو که اذا بطل الاحتمال مثلا حرف اساسی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، بالاخره این رویاست، رویا معلوم نیست حجت داشته باشه، یه چیزی مثلا شاید تعبیری داره، پدر جان تو خیلی زود تصمیم میگیری نکن، روش تعامل کن. نه خیلی قشنگ، یا ابته فعل ما تو عمر، همون چیزی که به امر شده رو انجام بده، ماموری کارتو بکن، کارتو بکن، خیلی قشنگ سرش بزن زمین. جالب است آیه، خیلی آیه هم حالت چین اکشن داره، حالت حماسی درش هست، که تعبیر آیه که ابراهیم خوابوندش زمین، این حالت خاصی دارد آیه بیانش. حالا این کلمه رو ذهنم که از ابراهیم خوابون مثل گوسفند که زمین میزنن، دقیقا همون تعبیر رو دارد، که اصلا کاملا دیگه زبیه ذبح باید باشه دیگه، یالا خوابون زمین رو بسم الله که شروع کنن ذبح کردن. این منظور بگیم در اوامر امتحانیه مولا نمیخواهد حقیقتا بحث و تحریک انجام بشه، نمیخواد واقعا اون کار انجام بشه، اما یه مصلحتی، یک مصلحتی در بین بوده که آمده او رو جعل کرد. خب حالا میخواد این چی نتیجه بگیرید؟ خب تعجب فرمایید، نتیجه که ایشون میخوان بگن اینه، میگن که اگر تکلیف از قبیل تکلیف انشائی بود که به داع البعث و تحریک نیست، یه انگیزه دیگری بوده، مولا نمیخواست شما رو بحث بکنه و تحریک بکنه، بهش میگه تکلیف انشایی. اگر تکلیف انشایی بود این متوقفه برای وصول نیست، چه به ما برسد چه به ما نرسد این حکم صادر بشه، حکم هست. اما اگر نه، تکلیف تکلیف حقیقی بود، یعنی حقیقتا مولا میخواست که این کار انجام بشود، این متوقفه برای وصوله. میگیم چرا؟ میگن برای اینکه اصلا معقول نیست که تکلیفی فقط و فقط به خاطر بعث و تحریک مکلف جلب بشود اما این به دست مکلف هم نرسه. آیان شد اگر این مولا واقعا جدی هست در این مسئله، باید به دست مکلف برسونه، حیث و این که نرسید، حیث و این که واصل نشد، عرض کنم که پس پیداست که این نه، این به دلیل بعث و تحریک نبوده. و مثال هایم میزنن، میگن مثلا احکامی که فرض کن مولا میگه آقا بدوید 200 متر، یه عبدی هم داره که اصلا پا نداره، بنده خدا کلا پا نداره، آیا این حکم از اول شامل اون عاجز میشود و بعد مولا او رو میبخشه؟ نه، من باب تناسب حکم و موضوع اصلا حکم شامل اون نمیشه، حکم شامل اون نمیشه. شما فرض کن دو تا فرزند دارید، یه فرزند مثلا فرض کن که 2 ساله، یه فرزند 10 ساله. خب یه چیزی، یه وسیله خودکار شما روی تاخچه است، این تاخچه است که حداقل مثلا 70 سان از زمین بلندتره، 1 متر از زمین بلندتره، 1 متر و 20 سان از زمین بلندتره، صدا میکنیم که بابا مثلا خودکار منو بیارید. از اینجا جای شک هست که ما میدونیم شما منظورتون بچه 2 ساله بود یا بچه 10 ساله، کدوم داری امر بشون میکنیم؟ دیگه واضح هست که شما با بچه 10 ساله منظورتون، یک تاخچه ای که مثلا 1 متر و 20 سانتی از زمین ارتفاع داره، اون بچه 2 ساله مثلا میتونه بره اونجا ورداره، اونو مثلا تو دنگ متوجه بشه تو باشه امر شما رو، مثلا میتونه بره ورداره، گرد سال بعضی بچه خیلی زبل هم ولی حالا نمیتونه. این اولا و به ذات سراغ بچه 10 ساله طبیعی است، تناسب حکم موضوعه، تناسب حکم موضوعه. اینجا همینطور وقتی مولا میگه آقا برید به سرعت حرکت بکنید، این از اول هم تکلیف شامل عاجز نمیشه، بنده خدا این شامل این نمیشه، این اصلا کاری به اون ندارد، این فقط ناظر به قادر است، کسی که قدرت بر انجام این فعل دارد. اینجا همینطور، اصلا اگر تکلیف حقیقی باشد، تکلیف حقیقی فقط و فقط درباره کسی وجود دارد، واسه اگه بگم وجود دارد، درباره کسی این تکلیف وجود دارد که به او واصل بشه، این وصول هم وصول قطعی باشد، او قطع پیدا شد علم بهش پیدا بکند، تا علم پیدا نکند این اصلا تکلیف نمیده، او وجود ندارد، تمام شد. خب گمان میکنم که مصادره به مسلوب بودن این بیان ایشون هم واضح است. ما اصلا هیچ کار به اون مقدمات ایشون نداریم. تکلیف انشائی است، حقیقی است، نم نرسید، رسید، ما اصلا میرش کنم. تمام هر خیلی خوب، هر شما میگی باشه. همه رو قبول کردیم. ته تهش شما میگید واصل باید بشه، میگیم خیلی خوب واصل بشه. شما میگید بعد این وصولش قطعی باشه، ما میگیم نه احتمالی هم باشه کافیه. تمام. باز دوباره رسیدیم به خونه اول. شما یه دلیلی بیارید که بگید وصولش باید قطعی باشه. تا اینجا رو ما با شما میاییم که باید واصل بشه. ما میگیم باید واصل بشه. بله باید واصل بشه. قبول سلام پذیرفتیم. باید واصل بشه. خیلی خوب. حالا شما میگید که این وصول فقط و فقط در صورتی قطعی باشد تکلیفم هست. ما میگیم نه، شما از کجا میگید فقط قطعی باشد؟ این انحصار به قطعیت از مقطوع بودن را از کجا آورده شما؟ وصول قطعی رو شما انحصارش از کجا آورده؟ ما میگیم حق الطاعه مولا اینقدر سعه دارد که حتی وصول احتمالی هم شامل بشه. یعنی اگر مکلف احتمال هم بدهد اینجا تکلیفه، اقلا موظف است بر اون کار انجام بده. بعدا خواهیم گفت شرعا اون در ترخیصه، اما عقلا او موظف است که بره این کار رو انجام بدهد. پس بازم بحث برگشت سر خونه اول، بحث بر سر سعه و زیغ دایره حق و طاعه تمام شد. باز همون بحث ما داریم، بازم مسئله قبح قابل و بیان ثابت نشد با این بیان. عملا شهید صدر هم قائل به براءته، اما براءت شرعیه نه براءت عقلیه. هر رابع ما ذکره المحقق اصفهانی، محقق اصفهانی باز در همون نهایت درایه فرمود. ایضا تعمیقا لقاعده قبح العقاب بلا بیان، عرض کردیم در حقیقت در اینجا محقق اصفهانی نسبت به نظر قبلیش ترقی کرده. چطور؟ چون اونجا ایشون می‌فرمود که حتی مع جهل المکلف تکلیف وجود داره ولی عقاب نیست چون مکلف جاهله. اما اینجا میگه اگر تکلیف مکلف نرسه و مکلف به اون علم پیدا نکند اصلا تکلیف وجود ندارد. این خیلی مطلب سنگین تر است. خب لذا ایشون گفت تعمیقا قاعده قبح العقاب رو بیان، اون تعمیق داده، یک معنای تازه‌ای براش مطرح کرده و عمقش بیشتر کرده. على اساس مبنى له في حقيقه التكليف، بر اساس مبنای ایشون در حقیقت تکلیف داشته. حاصل این مبنا چیست؟ ان التكليف انشائي و حقيقي، تکلیف دو نوع، انشائي و حقيقي. فالانشائي ما يوجد بالجعل والانشاء، بنویسید ولا يفترض، اگر کاشی ندارد کتابتون، ولا يفترض فيه، ولا يفترض فيه داعي البعث والتحريك، ولا يفترض فيه داعي البعث والتحريك. خب ما يوجد بالجعل والانشاء، اون تکلیف انشاء اون چیزی است که وجود پیدا میکند به صرف جعل و انشاء و در اون فرض نشده از دایه انگیزه بحث و تحریک. بنویسید و هذا، یه دونه نکته میجازید نیم خط اجازه بکنید، و هذا يتوقف على الملاك والاراده، و هذا يتوقف على الملاك والاراده والجعل فقط. بعد یه وهم بذارید ادامه عبارت، ولا یتوقف، حالا ادامه عبارت شهید در خود حلقه ثالثه، ولا یتوقف على الوصول، این متوقف بر وصول نیست، به ما برسد یا نرسد مطلب همانه. و تکلیف الحقیقی، تکلیف حقیقی چطور؟ حالا این اشکال دعوت بعدی هم از همینجا ناشی میشه. این چیه؟ این چه جور تکلیفی است که شما میگید تکلیف انشایی به ما نرسه مهم نیست؟ یعنی چی این حرف؟ بهش بشه تکلیفیه، بس بر خودش مولا بر دل خودش اینو صادر کرده بوده. چه حرفی شما میزنید؟ حالا بگذاریم. نه، و تکلیف الحقیقی، تکلیف حقیقی چیست؟ ما کان انشاؤه بداع البعث و التحریک، اون چه که انشاءش با انگیزه بعث و تحریک باشد. و هادا یعنی همین داعی بعث و تحریک، هادا میخواد به همین داعی بعث و تحریک. این انگیزه بعث و تحریک، انگیزه برانگیختن و تحریک کردن مکلف، هادا متقممون بالوصول، اینم متقممون بالوصوله. این اگر وصول نباشد این انگیزه مطرح نیست. چرا؟ اذ لا یعقل ان یکون التکلیف بمجرد انشائه باعثا و محرکا، معقول نیست که تکلیف به صرف انشائش باعث و محرک باشد. ما دیروز هم عرض کردیم آنچه که باعث میشد ما فرار کنیم خود وجود اسد، حیوان مفترس اسد نیست، بلکه علم به آن است. علم به آن است. تو مسائل اجتماعی هم اینو میگن جامعه شناس ها، میگن اونچه که مهمه خود امنیت نیست، احساس امنیت، احساس امنیت مهمه نه خود امنیت. ممکن است که واقعا خطر جدی باشد، اما مسئولین کشور، سردمداران، نیروهای نظامی انتظامی به جوری رفتار کنن که مردم احساس امنیت کنن، اوضاع خوبه، اوضاع خوبه. و از اون طرف ممکنه واقعا جنگ هم در کار نیست، آرامشی هم هست، اما یه جوری برخورد بشه، یه جوری ماجراجویانه برخورد بشه، یا دشمنانی در خارج هی تحریک میکنن که مردم احساس کنن که هر لحظه امکان دارد که بهشون حمله بشه مثلا، یا مثلا اقتصادی همینطور. طرف وقتی اون احساس خوبی نداشت ممکنه که لنگ مرغ هم بخوره ولی همش قرم بزن که ما چقدر بدبختیم، ما چقدر بیچاره ایم، فلان از حرفا، و در صورتی که ممکن است نون خوش بخوره و احساس خوشحالی هم بکنه. این جهت خیلی مهمه. در اون حال مسئله احساسی است، اما در غیر از مسئله علمی هم همینطوره. آنچه که سبب فرار ما میشد علم به اسد است، ولو اینکه جهل مرکب هم باشد ما فرار میکنیم. خب اینجا هم همینطور، صرف انشاءش این نباید به ما برسه، ما علم بهش پیدا کنیم، باید قطع پیدا کنیم تا حرکت بکنیم. و انما یکون، یعنی و انما یکون المکلف، و انما یکون المکلف کذالک، قصد میخوام نه مکلف نه تکلیف، و انما یکون التکلیف کذالک به وصول، کذالک میخواد به هم باعثا و محرکا، و انما یکون التکلیف باعثا و محرکا به وصول، فقط و فقط تکلیف باعث و محرک است به واسطه که واصل بشود. فکما ان بعث العاجز غیر معقول، همچنان که برانگیختن انسان عاجز معقول نیست، چون مثلا ناتوان نمیتونه بدوه، شما میگه بدو، کذالک بعث الجاهل، بعث جاهل هم غیر معقول، این هم معقول نیست. و کما یختص التکلیف الحقیقی بالقادر، همچنان که تکلیف حقیقی این اختصاص بالقادر دارد ولا یشمل العاجز، شامل عاجز نمی شود، کذالک یختص، یعنی یختص تکلیف الحقیقی، همچنین تکلیف حقیقی اختصاص دارد، یختص تکلیف الحقیقی به من وصل الیه، به اون کسی که این تکلیف به او برسد. چرا؟ لیمکنه الانبعاث عنه، تا برای او ممکن شود برانگیخته شدن عنه، نسبت به آن تکلیفی که به او رسیده و واصل شده. فلا معنا للعقاب و تنجز مع عدم الوصول، پس ما دیدیم که معنا ندارد که عقابی صورت بگیرد یا تنجز تکلیفی در نظر گرفته شد با در صورتی که تکلیف واصل نشده. لانه، یعنی لان عدم الوصول، لان عدم الوصول، لانه، لان عدم الوصول یسابق عدم التکلیف الحقیقی، عدم وصول این مسابق عدم تکلیف حقیقی است. فیقبح العقاب بلا بیان، پس اینجا در اینجا عقاب بلا بیان قبیح است. لا ان التکلیف الحقیقی لا بیان علیه، فهمی چی شو؟ مثلا چی شو؟ محقق اصفهانی میگه که نه که تکلیف حقیقی هست و حالا به ما چون نرسید پس عقاب ما رو نکند، این بیان قبلیشون بود، نه اینجا میگن اصلا اگر بیان واصلی نباشد اصلا تکلیف حقیقی نیست، اصلا تکلیفی نیست، نه اینکه حالا امتنانن شما رو عقاب نکردن. میفرمان که لا لان، پس چی شده؟ دیگه بخونم، لانه، برای اینکه عدم وصول یسابق و عدم تکلیف الحقیقی، نرسیدن تکلیف این مسابقه است با چی؟ مسابقه است با اینکه اصلا تکلیف حقیقی هم در کار نیست. فیقبح العقاب بلا بیان، و عقاب بلا بیان میشه چی؟ میشه قبیح. چرا؟ چون در حقیقت بلا بیان در حقیقت بلا تکلیف هم هست در حقیقت. لا لأن تکلیف الحقیقی لا بیان علیه، نه اینکه شما فکر کنید تکلیف حقیقی بیانی بر اون نیست و هو موجودون میخواد اضافه کنید و هو موجودون در حالی که موجودم هست، نه اینطور نیست. لا لأن تکلیف الحقیقی لا بیان علیه و هو موجودون، نه اینطور نیست. بل لأنه لا ثبوته، یعنی لا وجوده، بل لأنه لا وجوده ولا ثبوت له ما عدم الوصول. اگر وصولی نبود اصلا ثبوتی ندارد، وجودی ندارد. بفرمایید سالبه به انتفاع موضوع تمام شد. ولی دیگه میخواستم به اینجا برسم، میخواستم بگم تکالیف حقیقیه از این قبیل هستن و این قاعده قابل و بیان هم در تکالیف حقیقیه هست. اینجاست من معایست پاسخ میدن، عرض کردم پاسخشون در حقیقت این رو میخواد اشاره بکنن که این بیان محقق اصفهانی هم مصادره است، چون از وصول سخن گفتن و اون رو هم به نحو قطعی در نظر گرفتن، اما باز هم دلیلی نیوردن که چرا وصول شامل وصول احتمالی نمیشود. ما که حق الطاعه را وسیع میبینیم میگیم وصول فقط منحصر به وصول قطعی نیست، بلکه شامل احتمال هم میشود. پس باز هم بحث بر سر همون سعه و ضیق دایره همین وصول است که آقا شما وصول رو قطعی میگیرید، ما وصول احتمالی هم همون دایره حق الطاعه. حق الطاعه دایرهش چقدره؟ آیا حق الطاعه دایرهش انقدر وسیع هست که شامل وصول احتمالی هم بشود یا نه مزیقه فقط وصول قطعی رو شامل میشه؟ خب شایسته میفرمان اولا و یرد علیه اولا ان حق الطاعه ان كان شاملا للتكاليف الواصله بالوصول الاحتمالي فباعثيه التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقوله ايضا. چه اشکالی داره؟ به نظر ما این معقوله، به نظر شما معقول نیست، خودتون میدونید، عقل ما میگه معقوله. میفرماد حق الطاعه، اگر ما حق الطاعه رو وسیع گرفتیم، حق الطاعه اگر شامل بود نسبت به تکالیف واصله، تکالیفی که ما برسد البته به وصول احتمالی، اگر حق الطاعه تا اونجا را میتونست شامل بشه، یعنی چی؟ با من بشید لحظه. یعنی مولا بگوید آقا اگر تکلیفی به تو رسید حتی به صورت احتمالی، من حق دارم بگردن تو که تو بری این کار انجام بدی. خب مولا نگوید، عقل تشخیص بده، عقل تشخیص بده این مولای حقیقی حق الطاعش انقدر وسیعه که حتی اگر احتمال هم بدهم تکلیفی دارد، یعنی هم وصول احتمالی صورت بگیرد تکلیفی هست، من موظفم برم انجام بدم. اصالت الاشتغال، اصالت الاشتغال اینجا جاری هستش. خب اگر اینطور شد حق الطاعه را اینقدر وسیع دانستیم، فباعثیت التکلیف و محرکیته مولویا مع الشک معقوله ایضا، باعثیت تکلیف و محرکیت آن به نحو مولوی حتی با وجود شک هم، یعنی شک نه هم عدم العلم، باز هم معقول است. چرا؟ و ذلك لانه يحقق موضوع حق الطاعه، برای اینکه این بازم میتواند موضوع حق الطاعه را محقق بسازد. و ان لم يكن حق الطاعه شاملا للتكاليف المشكوكه، اگر چه حق الطاعه خودش شامل بله، و ان لم يكن حق الطاعه شاملا للتكاليف المشكوكه، اگر حق الطاعه شامل تکالیف مشکوکه نباشد، فمن الواضح انه ليس من حق المولى ان يعاقب على مخالفتها. بله واضح است، این حالت دومشه، واضح است که از حق مولا نیست که عقاب بکند بر مخالفت اون تکالیف مشکوکه، لانه ليس مولوی ليس مولا بلحاظها. این عرض محصبتون که مولایی که ما میگیم مولاست به لحاظ تکالیف مشکوکه مولا نیست، خلاص شد. میگیم آقای مولا شما مولویتت محدوده، فقط در تکالیف مقطوع شما مولایی، در تکالیف مشکوکه ما مخلصیم، خداحافظ، شما دیگه مولای ما نیستی. شاید صدام این بیانشون اینطور میگن که در حقیقت بیشتر مثلا جا بیفته. بلا حاجت الی هذه البیانات و تفصیلات، آ تکلیف حقیقی داریم، انشائی داریم، یکیش نفر حقیقیش اینطوری میشه، انشائی اینا چیه؟ شما اصلا به هم بافتید که من سر نمیفهمم چی هم گفتید شما، اینا نیست. عرض شما مثلاً که حق و تا دایرش شما وسیع، یک کلمه وسیع میبینی یا محدود میبینی؟ وسیع دیدی میشه حرف ما، محدود دیدی میشه حرف شما، اصلا نیاز به این بحثا نیست. و هاکذا، این رو
معروف هست، یعنی طور میگفتن بعضی ها که بعضی اساتید که این که درباره محقق اصفهانی گفتن فیلسوف الفقها و فقیه الفلاسفه، این ذم در لباس مدح، این درست ظاهرش مدحه، ماشاءالله فقیه فلاسفه است، فیلسوف فقه است، این اما این ظاهرش من، اما در حقیقت ذمه. چطور؟ میگن این در میان فلاسفه فقیه هست. خیلی خوب، این آقا میره در میان فلاسفه قرار میگیره، میگن تو کی هستی؟ میگه فقیه هم. میگه خیلی خوب، برو بیرون، با تو از ما نیستی. میره در میان فقها، میگن تو کی هستی؟ میگه من فیلسوف فقها، من فیلسوف در میان شما هستم. میگن خیلی خوب، بس تو باز ما رفتن، برو بیرون. نه فقها قبولش دارن نه فلاسفه، چون در میان فلاسفه فقیه است، در میان فقها فیلسوف است، و هیچ کدوم اینو قبول ندارن، بلکه خدا از هر دو گروه خارجه. مثلا تو که عملا هم همین شده، حالا عملا از این حیث میگم که نهایت درایه ایشون که شرح بر کفایه است، که این شعر رو هم ایشون در زمان حیات خود صاحب کفایه شروع کردن به تألیف، لذا تا نیمه های کتاب تعبیر حفظه الله هست و دامزلو اینجور تعبیر این قبیلی هست، که یعنی مصنف زنده است صاحب کفایه، از بعدش دیگه رحمت الله علیه میشه، از نیمه های کتاب به بعد رحمت الله میشه. بگذاریم، به هر حال مرحوم اصفهانی شرح خوب، بسیار شرح سنگین، علمی، عالمانه و حقیقتا فیلسوفانه است. در عین حال اهل فلسفه که مخالفن با این حرفا، چرا؟ میگن آقا اصلا علم و اصول جای فلسفه نیست، بی خودی شما بحثه فلسفه تو اصول مطرح کردید. اهل فقه و اصول هم که با فلسفه بیگانن، میگن اصلا ما نمیفهمیم چی میگه ایشون، اصلا سر در نمیاریم چی میگه هیچ. یعنی هر دو گروه به نوعی یک نوع عقب نشینی کردن، ولی ما توصیه‌مون از اینکه حالش رو شده باشد بخواند خوبه، متن خیلی علمی و عالمانه و سنگین و به هر حال عالمانه ایشون بحث کرده، ذهن بسیار وقادی هم داشته است و عالمانه بحث کرده. مرتبه اینه، این مسئله هستش. خدا رحمت کنه که از آیین علما که از دنیا رفته دیگه نام نمیبریم ایشون رو، که معروف بود به این که ایشون اصولی بزرگی است و چنین است و چنان و اینها، و مثلا صحبت بود که اصولی بزرگی است و معروف بود اون زمانها، اون وقتا معروف بود که مثلا اگر کسی بعد از آقای خویی بخواد حوزه نجف رو اداره کنه، در اوج نگه داره، همین شخص بود. فلان از دنیا رفت بنده خدا. عرض کنم که بگذاریم، مسائلی داشت و حواشی داشت و حواشیش کردن. منظور ایشون درس خارج اصول که میگو الان هم هست دیدی هاش، مثلا تعبیرش این طور است که مثلا بله اینجا رو ما خوندیم، این محقق اصفهانی دو صفحه میگه وجود ماهیت، وجود ماهیت، ما اصلا نفهمیدیم چی میگه، این که هیچی، اینو میذاریم کنار. تمام شد محقق اصفهانی که نسخش پیشه، میریم سراغ نفر بعدی، این پاسخ بوش از این مقدار لازم نیست، نفهمیدیم چی میگه، این که هیچی، بریم سراغ گران که واقعا میفهمیم چی میگه. بر تقریب اینجور خیلی خوب، بلا حاجت الى هذه البيانات و تفصیلات، یا آقای محقق اصفهانی شما خیلی زحمت میکشیدید و تفصیلاتی میدادید، این اصلا نیازی بهش نبوده، زائد بوده. و هاکذا نجد و مرتن اخرى، ما یه بار دیگه میابیم ان روح البحث یجب ان یتجه الى تحدید دائره حق الطاعه، دوباره ایشون رفت سراغ روح و اینجور مسائل، میگه آخه روح بحث لازم است که متوجه بشه به تعیین دایره حق الطاعه، ما بدانیم که آنچه که وجود دارد مولویت مولاست، ما دائر مدار مولویت مولا هستیم، در حقیقت قبح العقاب بلا مولویت المولا مقابلیم. شما اگر جایی ثابت کرد که مولویت مولا نیست، بگید که قبح العقاب هست، قاعده ما این قبح العقاب بلا مولویت المولا، هر جا که مولویت المولا رو شما ثابت کرد نیست، حق الطاعه مولا نیست، خیلی خوب ما اونجا با شما همراهی میکنیم. و ثانیا حالا قبح العقاب بلا مولویت المولا، یا قبح العقاب بلا حق طاعت المولا، دایره مولویت مولا رو باید مشخص کنید. شما میگید محدوده، ما میگیم موصل، اینجا باید بحث کنیم. و این هم یک بحث کاملا کلامی است، یک بحث کاملا عقائدی است. حالا آقایان این بحثا رو تو علم کلام منقح نمی‌کنن، میان تو علم اصول با هم دعوا می‌کنن، اینجاش اینجا نیست، این باید در کلام منقح بشه، در کلام باید منقح بشه، خوب این ساخته و پرداخته بشه. مثلا حدود مولویت مولا ببین چقدره در کلام،
بعد نتایجش بریم در اصول استفاده بکنیم، به محدود یا موسع. و ثانیا این که خب شما آمدید گفتید ما یه تکلیف حقیقی داریم، یه انشایی حقیقی. کدوم تکلیف هست؟ فرمود و هادا و این تکلیف حقیقی که انشایش به دایی بعث و تحریک بوده، این متوقف بر وصوله، باید واصل بشه، باید واصل بشه، و اگر واصل نشود لو لم یصل لم یکن، اصلا نیست، لا وجود له، اصلا وجود ندارد. عرض کنم که اینطور فرمود. خب منظور شما از این تکلیف حقیقی چیه؟ اول اینو مشخص بکنید. آیا منظور شما از تکلیف حقیقی اون جعل است، یعنی همان عنصر سوم از مرحله ثبوت؟ ما گفتیم هر حکمی لاغت سه مقام دارد دیگه، مقام ثبوت، مقام اثبات، مقام امتصال. حالا مقام امتصال بذاریم که در اومد عبده، بریم دوتا اول، مقام ثبوت، مقام اثبات. مقام ثبوت سه تا عنصر داشت. عنصر اول ملاک، ملاک معنای مصلحت و مفسده، این که مولا نگاه میکند ببیند که یه امری مصلحت دارد، مصلحتش هم از نوع ملزم است، یا مفسده دارد، مفسدش از نوع ملزم است، یعنی باید ترکش کرد، الزام میکند به ترک. این عنصر اول. عنصر دوم اراده، یعنی حالا بر اساس اون مصلحت و مفسده‌ای که در اون کار بود شوق مولوی شکل میگیرد، به فعل این یا به ترک این، میشه اراده. عنصر سوم میشد جعل، که ما گفتیم عنصر ضروری هم نیست، ولی حالا عنصر سوم جعل بود، که حالا مولا بر اساس اون مصلحت، بر اساس اون اراده میامد چیکار میکرد؟ جعل میکرد، انشاء میکرد. و حکم منظورتون چیه؟ جعل منظورتونه؟ آیا جعل حکم متوقف بر علم مکلفه؟ چی هم چرست؟ جعل یه امر اختیاری است در اختیار خود شارعه، در اختیار خود جائله، در اختیار خود مشرعه، او متوقف بر شک و علم ما نیست. بله شما میگید آقا منجز نمیشه، اگر شما علم نداشتی منجز، همون بحثی که اخذ علم بوان قید در جعل یا مجعول که بارهایشون فرمودن، همون بحثه. بله شما میگه منجز نمیشه، تکلیف فعلی نمیشه، خب نشه، اما نمیتونه که قید خود جعل باشد، که نمیتونه قید خود جعل باشد، قبلا ثابت کردیم محاله، قبلا گفتیم محاله. خیلی خوب، پس این که این نیست. میگید آقا شخص شاک این ملزم نیست به امتصال او، یه بحثیست باید ما بحث بکنیم ببینید آیا اینطور هست یا نیست، عرضم که. اما به هر حال جعل رو شما نمیتونید اینجا مطرح بکنید به عنوان چیزی که متوقف است بر وصول. این یک حالا حالت میگه اینکه بگید نه، تکلیف حقیقی منظورمون جعل نیست، منظورمون اون چیزی است که مقرون به داعی بحث و تحریک باشد، یعنی بریم سراغ اون باعثیت و تحریکش، اون قسمت رو بحث کنیم، باعثیت تحریک. بگیم تکلیف حقیقی یعنی آن چیزی که باعثیت و تحریک درش وجود دارد. اگر باعثیت و تحریک بود بفرمایید که حکم حقیقی هم هست، اگر باعثیت و تحریک نبود حکم حقیقی نیست. خب فرض بفرمایید که بله واقعا همین باشد، یعنی باعثیت و تحریک بدون وصول این غیر معقول باشد، غیر معقول باشد، باعثیت بدون وصول غیر معقول باشد، ما تا اینجا با شما راه میاییم. اما آیا این بحث رو تمام میکنه؟ این بحث رو پایان میرسوند اگر ما این مقدار رو شما بحث بکنیم و با شما راه بیاییم، این مشکل رو حل میکنه؟ نه، ما کماکان شک داریم که آیا جعلی صورت گرفته یا جعل صورت نگرفته. میگیم آقا اگر مصلحتی هست، اگر اراده‌ای هست، خب جعل صورت گرفته است یا صورت نگرفته. خب پس ما احتمالشو میدیم، واصل هم نشده است، واصل قطعی نشده است، ما احتمالشو میدیم. بعد دوباره برمیگردیم به همون سعه و زیغ دایره حق و طائه، که آیا احتمال منجز تکلیف هست یا منجز تکلیف نیست. ما میگیم منجز تکلیفه، شما میگید منجز نیست، پس دو مرتبه بحث برگشت به سر جای اولش. این مراد خودتون هم مشخص کنید، یعنی چی که فرمایید تکلیف حقیقی، این رو هم ما نفهمیدیم، این رو باید بیشتر توضیح بدید. میفرمان و ثانیا ان التکلیف الحقیقی الذي ادعا، یعنی محقق اصفهانی ادعا، ادعا کونهم متقومن بالوصول، تکلیف حقیقی که ادعا کرد از محقق اصفهانی بودن آن را متقوم بالوصول. بنویسید به نحوین لو لم یصل فلا ثبوت له او لم یکن، حالا به هم تعبیر فلا ثبوت له، اگر نرسد به نحو لو لم یصل فلا ثبوت، اصلا وجودی ندارد، ثبوتی ندارد، اینقدر متوقف است بر وصول. خب منظورتون چی از این حرف، از این تکلیف حقیقی منظورتون چیه؟ ان اراد بهی، بهی هاش میخواد به تکلیف حقیقی، ان اراد بهی یعنی به تکلیف الحقیقی الجعل الشرعی للوجوب، مثلا منظورشون جعل شرعی باشه، وجوب باشد، من به طور مثال الناشئ من ارادت ملزمت للفعل، که خود اون جعل شرعی هم ناشی شده از یه ارادهی که ملزمت نسبت به فعل، و مصلحت ملزمت فیه، و بازی مصلحت ملزمی در آن، میخواید یه عبارت اضافه کنید من ارادت ملزمت للفعل و تلک الاراده ناشعتون من ادامه عبارت. پس عبارت شد، دوباره بخونم، الجعل الشرعی للوجوب مثلا الناشعه، خود اون جعل شرعی ناشیست از اراده ملزمه نسبت به فعل، و تلک الاراده ناشعتون من مصلحت ملزمت فی، خود اون ارادم باز ناشی از مصلحت ملزمه در اون فعل است. اینا مترتب بر هم دیگه هستن دیگه. خب فمن الواضح، واضح است که ان هذا مخالف جعل شرعی، این جعل شرعی، ان هذا، ان الجعل الشرعی محفوظ مع الشک، ايضا جعل شرعی است که این عمل اختیاری است در اختیار مولاست، این با شک هم محفوظ است. حتی لو قلنا بانه غیر منجز، شما بگو آقا منجز نیست، نباشه اما محفوظ وجود داره، و ان المکلف الشک غیر ملزم به امتثاله عقلا، بگید آقا مکلف شک ملزم نیست عقلا به امتثال آن، خیلی خوب قبول، لان شیئا من الجعل والاراده والمصلحه لا يتوقف على الاصول، نه خود جعل و نه اراده و نه مصلحت متوقف بر اصول نیست. نماز که مصلحت دارد، مصلحتش هم از نوع ملزم است، خودش مصلحت دارد، چه کار دارد من بدانم یا ندارم؟ اگر پشت این دیواری گنجی باشد، چه من بدانم چه ندانم گنجه هست، بله شاید شما میگه خب اگر ندانی نمیری به سمتش، خب نرم، اما اون گنج که گنج بودنش که زیر سوال نمیره، که اون گنجه، دقت میکنی چه عرض کنم، مصلحت که دارد. خب وقتی مصلحت داشت، مصلحتش ملزم بود، طبیعتا مولا هم اراده میکند آن را، وقتی هم که ارادم که کرد طبیعتا جعلم میکند آن را. پس تا اینجا ششتن متوقع بر وصول من نیستش که اینا همه اصلا به تکل طبیعی به دنبال هم دیگه اینا میاد و در اختیار خود مولاست، لاغل اون محله آخر جعل هست. این اگر منظورتون اینه، و این اراده، حالا حالت دوم، و این اراده بهی یعنی به تکلیف الحقیقی، اما اگر اراده فرمودن اصفهانی از این تکلیف حقیقی منظورشون این بوده ما کان مقرونا بداع البعث و تحریک، آنچه مقرون است به انگیزه بعث و تحریک، فلنفترض، فرض میکنیم حالا شما دارید درست میگید، فرض میکنیم شما درست میگید، عرف هم خواهدتون که به جهتی که ایشون فرمودن که اون باعثیت و محرکیت مولوی در همون اولا یرد علیه اول اونجا فرمودن معشک معقول است، دقت میکنید، اما حالا فرض میکنیم که اینطور نباشد، معشک معقول نباشد، حتما باید واصل قطعی باشد، حتما باید به دست ما برسه. خب فلنفترض ان هذا غیر معقول بدون وصول، فرض کن که این معقول نیست بدون وصول، الا ان ذلك لا ينهي البحث، این بحث تمام نمی کند، لان الشک في وجود جعل بمبادئه من الاراده والمصلحه الملزمتين، برای اینکه شک در وجود جعلی با داشتن مبادی از قبیل اراده و مصلحتی که هر دو هم ملزمه باشند، هر دو هم ملزمه باشند، موجودن علا ای حالم، این یعنی چی؟ یعنی تکلیف انشائی،
ایشون با یه تکلیف انشایی داریم، یه تکلیف حقیقی داریم. میگه پس لااقل اگر شما میگید انشا این چیز حقیقی اون است که حتما باید دایی بحث و تحریک کنارش باشه، و چون دایی بحث و تحریک هم بدون وصول معنا ندارد پس این حقیقی نیست. بالاخره تکلیف هست، یعنی تکلیف انشاییه، پس تکلیف هست دیگه، تکلیف انشاییه، خلاص همین برای ما بسه. دقت میکنید؟ میفرمان که این موجود على اي حال، این در هر حال موجود است. لان الشک في وجود جعل بمبادئه من الاراده والمصلحه الملزمتين، که این همون تکلیف انشائی باشد، حقیقی نیست اما انشائی، موجود على اي حال، بالاخره این که هست که. حالا على اي حال یعنی چه؟ با حیثیت و محرکیت باشد چه نباشد. حتی لو لم يكن مقرونا بداع البحث والتحريك، این در توضیح همون على اي حال هستش. ولابد ان يلاحظ، چاره نیست که ملاحظه شود، انه یعنی ان وجود مبادع الجعل، هل یکفی احتمال ذلک فی التنجیز او لا، اگر ما احتمال دادیم که مبادی جعل وجود دارد، انه ان وجود مبادع الجعل، اگر احتمال دادیم که مبادی جعل وجود دارد، این احتمال، هل یکفی احتمال ذلک، آیا احتمال این مطلب، احتمال همچین جعلی، آیا این کافی است در تنجیز یا نه؟ کافی در تنجیز نیست. پس باز دوباره همون بحث سه وضعی دایره حق و طائع می شود. و عدم تسمیت ذالک به تکلیف حقیقی مجرد اصطلاحه. میگه برای از اصطلاحاتتون نترسونید. این که شما نامگذاری نکردید این رو به تکلیف حقیقی، این صرف یک اصطلاح است. ولا یغنی عن بحث واقع الحال، این واقعیت تغییر نمیدهد. تمام شد مطلب. حالا که ما ثابت کردیم، از یعنی که ثابت کردیم بیانات طرفداران حق اون مسئله خوب قابل بیان جواب دادیم، مطلب همون است که ما میگیم. ما میگیم آقا عقلا چون ما با مولای حقیقی سر و کار داریم، نه یکی از موالی عرفیه، ولی که شما میگه سیدهم و رئیسهم، ولی بالاخره مولای عرفی در نظر گرفتیم، نه خیر، این مولای حقیقیه. چون مولای حقیقی است و حق الطاعه او و حق مولا دایره مولویت او بسیار گسترده هستش، لذا عقلا اصل اولی عند الشک فی التکلیف اصالت الاشتغال است، مگر اینکه ترخیصی به خلافش وارد شود. بله، اگر خود مولا ترخیص داد، ما وجودی که در آرام ترخیص داشتیم. میگن مسلک و حق الطاعه و هاکذا نصل و الى المسلک الثانی و هو مسلک و حق الطاعه المختار، مختار خودشون هست. و نحن نؤمن في هذا المسلک، ما ایمان داریم در این مسلک، به ان المولویت الذاتیه الثابته لله سبحانه و تعالی. این الذاتیه، یک گوشه کتابتون بنویسید هذا القید، این ذاتیه، قید ذاتیه، هذا القید قید احترازی، هذا القید قید احترازی، هم میخواد بگه مولویتش ذاتی است نه جعلی. هذا القید قید احترازی من قبیل الاوصاف المشعره بالعلیه، بعضی اوصاف حیثیت تعلیلیه درشون هست، وصف رو که میاره، مثلا میگه زید عالم را اکرام کن، ما میفهمیم پس علت اکرام زید عالم بودن او بوده، از این جهت گفته اکرام کن. دقت میکنید؟ از این جهت میگه آقا مثلا اون زیدی که ببین زید ببین نماز بخونه اکرامش کن، پس چون ببین نماز خوندن اوصافی است که مشعر به علیت، این از این قبیله. میگه آقا مولویت ذاتیه، پس این مولا جعلیه نیستش، مجعوله نیست، ذاتی است. خود همین هم حیثیت تعلیلی درش هست، نشان میدهد مول ذاتی بودنش اینقدر دایره او رو وسیع کرده. و ان المولویت الذاتیه الثابته لله سبحانه و تعالی لا تختص بالتکالیف المقطوعه، این مختص تکالیف قطعی و معلوم نیست، بل تشمل مطلق التکالیف الواصله، این شامل میشود مطلق تکالیفی که به ما برسد، ولو به نحو احتمالی، ولو احتمالا. و هذا من مدرکات العقل العملی و هي غیر مبرهنه، برهان نم و برهان نداریم، عقل اینو درک میکنه، عقل عملی اینو درک میکنه. فكما ان اصل حق الطاعه للمنعم والخالق مدرك اولي للعقل العملي غير مبرهن، همچنان که اصل حق الطاعه نسبت به منعم، کسی که به ما نعمت داده است و خالق ماست، این یه مدرک اولیه، یه چیزیه که عقل عملی اولا به ذات اینو درک میکند و غیر مبرهن هم هست، برهانی برش اقامه نمیشود. کذالک حدوده، های حدوده مقدر حق الطاعه، کذالک حدود حق الطاعه، حدود حق الطاعه هم از همین قبیله، ساعتن و ضیقن، کذالک حدوده ساعتن و ضیقن، یعنی غیر مبرهن ایضا. حدود حق الطاعه هم به لحاظ سعه و ضیق اینا برهانی نیستن. و علیه بنابراین فالقاعده العمليه الاوليه هي اصاله الاشتغال بحكم العقل، بنابراین قاعده عمليه اوليه همون اصاله الاشتغال است به حکم عقل. البته ما لم يثبت ترخيص الجاد في ترك التحفظ، در صورتی که تا زمانی که ترخیص جادی، ترخیص جدی از جانب مولا در ترک تحفظ به دست ما نرسیده باشد. علامات تقدم توی مباحث القد، همچنان که در مباحث القد در همین کتاب هم گذشت توی جزء اول، فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص، حالا باید بحث کنیم از درباره این ترخیص جاد که آیا چنین چیزی از مولا به ما رسیده یا نه. اگر رسیده بود اصالت البرائی شرعیه رو ثابت می‌کنیم، اگر هم نرسیده بود که همون اصالت الاشتغال و امکان اثبات این شرعن و هو ما یسمى بالبراءه الشرعیه. یک کلمه دم به این ترخیص الجاد دم بگم، ما لم یثبت ترخیص الجاد فی ترک التحفظ، آیان خدای نکرده شاید ذهن مبارکشون باشد، چون بر بحث حلقه ثالثه اول جلد اول از اوائلشه، اونجا تو مباحث قد فرمودن هی تاکید میکردن الجاد، ترخیص الجاد، نکته چی بود؟ میگفتن ترخیص جاد درباره قد نمیتونه بیاد، اگر کسی قطع دارد به اینکه تکلیفش این است، اگر ترخیصی هم از جانب مولا بیاد این به این اهمیت نمیده، این ترخیص ترخیص جدی حساب نمیشه. ترخیص جدی فقط جایی میشه که او قطع نداره، ظن به تکلیف دارد، احتمال تکلیف اینجا، لذا وقتی میگن ترخیص جاد یعنی در غیر قطع، در غیر قطع مطرح هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. شبا جلسه بعد دیگه برود برای ابتدای ماه ربیع الاول، از اون وقت جلسه شروع کنیم، نمیدونم حالا هر وقت هست دیگه.